اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان خالد مفتون با توجه می رسانم.
سلام و وقت بخیر. معاون نخست رئیس جمهوری افغانستان می گوید که گروه طالبان اعتقاد به زندگی با همی و مسالمت‌آمیز با افغانستان جدید ندارد. امرالله صالح روز یکشنبه در صفحه فیسبوکش همچنین نوشته است که توافق دوحه برای این گروه اعتماد به نفس کاذب و پوشالی ایجاد کرده است. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
آقای صالح گفته است نهادهایی که می توانند به طالبان تفهیم کنند که غلط کرده اند، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و بقیه ارگانهای دولتی هستند. معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان همچنان خواهان ادامه مذاکرات صلح شده، اما تاکید کرده است که راه حل تنها از قطر و دوحه نمیگذرد. مذاکراتی که بین الافغانی خوانده می شود به تاریخ 12 سپتامبر به گونه رسمی در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. این در حالی است که با وجود پافشاری جامعه جهانی بر آرامش در افغانستان، خشونت‌ها در این کشور همچنان در سطح بلند باقی مانده است. آقای صالح امروز بار دیگر گروه طالبان را مسئول انفجارهای مغناطیسی و ترورهای هدفمند خواند، اما گروه طالبان گفتند در این ترورها دست ندارند.
ریاست ایدز و مراقبت سالنگ‌ها میگوید که این شهرا از روز شنبه به این سو به دلیل برق‌باری‌های شدید و تنبادهای سنگین بر روی ترافیک مسدود شده است. عبدالبشیر افغانزوی رئیس این اداره روز یکشنبه گفت که در حال حاضر برق‌باری‌ها توأم با طوفان‌های شدید در سالنگ ادامه دارد که ضخامت برف در سالنگ شمالی به 1 متر و در سالنگ جنوبی به 50 سانتی متر می‌رسد. آقای افغانزوی افزود که عملیات پاکسازی این شهرا صبح یکشنبه در سالنگ شمالی آغاز شد، اما به دلیل طوفان‌های شدید قوای کار ریاست افز و مراقبت سالنگ‌ها تا حال نتوانسته کار پاکاری را در سالنگ جنوبی آغاز کند. مسئولان این اداره همچنان می‌گویند که تا حال 2 برف‌کوچ در سالنگ شمالی و جنوبی رخ داده است. شهرای سالنگ دستکم 10 ولایت شمال و شمال شرقی افغانستان را با مرکز و ولایت دیگر وصل می کند که از آغاز فصل زمستان امسال تا حال این نخستین بار است که بر روی ترافیک بسته شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. شمار جانباختگان برفکوش در کوههای واقع در شمال ایران امروز یکشنبه به 10 نفر افزایش یافت. تلویزیون دولتی ایران به نقل از مقام‌های آن کشور گزارش داده است که تیم‌های نجات هنوز هم در جستجوی افراد ناپدید شده‌اند. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که کارمندان تیم نجات جسد 9 نفر را در نزدیکی محل برفکوش پیدا کردند و یک زخمی پس از انتقال به شفاخانه جان باخته است. با گفته مقام‌های ایرانی این برفکوش روز جمعه پس از برفباری های شدید و وزش باد شدید در کوههای البرز رخ داد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. امید همه سلامت و بهروز باشین. من نسرین محمود عزیزی، گرداننده برنامه امشب گفت و شنود در خدمت هستم. 41 سال قبل از امروز به تاریخ 6 جدی، نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق با حمله بر افغانستان صفحه خونینی را گشودند که دهشت آنها با قتل‌های هدفمند و زوال اساسات و ارزش‌ها تا به حال ادامه دارد. استراتژی شوروی در زمان جنگ سرد چی بود؟ چی سبب شد که قشون سرخ وارد افغانستان شود؟ در برنامه امشب روی ابعاد تاریخی این رویداد بحث می‌شود. محترم پروفسور محمد نظیف شهرانی، جامعه شناس و تحلیلگر امور سیاسی مهمان برنامه هستند. جناب آقای شهرانی سلام بر شما و سپاس از حضورتان در برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما، سلام به همه هموطنان عزیز ما و بسیار تشکر که در این برنامه مرا دعوت کردین. با شما باشم، بفرمایید.
جناب شهرانی صاحب، اگر بحث روی ریشه بروز قوت‌های شوروی در افغانستان آغاز بکنیم که استراتژی تجاوز شوروی به افغانستان چه زمان شکل گرفت؟
اول باید عرض بکنم که این روز یک روزی نافرجام، یک روزی واقعا تاریخ ساز و نوعی بسیار نابکار به اصطلاح در تاریخ افغانستان ثبت شده. و باید بگوییم که موضوع آمدن شوروی به افغانستان دور از امکان نبود، یعنی جزی کمو شرایط تاریخی بوده که در کشور وجود داشته و کشور به اصطلاح خواسته یا ناخواسته ممکن است به این بلا خود گرفتار میکرد. به لحاظ از اینکه افغانستان از بدوی تاسیسش، یعنی از وقتی جنگ دومی افغان و انگلیس، وابستگی به حد و حصر را با قدرت‌های خارجی خصوصا زماندارا به اصطلاح خود وابسته مطلق ساخته بودند از نیاز اقتصادی و از نیاز سیاسی به قدرت‌های بیرونی، که البته دوره امیر عبدالرحمن خان و دوره حبیب الله خان متکی به می قدرت بودند و خود توانستند توسط اسلحه و پول انگلیس ها بالای کشور خود بقبولانند. البته بسیاری اعمال جنایتکاری را که اونا انجام دادند در ساختن یک کشوری تبعه و رعیت به دست زماندارایی که البته با زر و زور و زن و تزویر کار میکردن بسازن افغانستان به حیث یک کشور هایل. و اما بود که وقتی که استقلال اعلان شد توسط نواسه امیر عبدالرحمن خان که البته بانی کشور با وابستگی مستقیم به انگلستان بود یا هندی برطانوی بود، میبینیم که وضع کشور دیگرگون میشه. بلیاد از این که انگلیس ها همو پولایی را قدر کلانی امیر عبدالرحمن خان به نام پول خداداد یاد میکرد، در حالی که پول از انگلیس ها به دستش میرسید اما میگفت نه ایره خداوند دادن. به هر حال او پول خداداد از دست امیر عبدالرحمن خان گرفته شد و همو بود که کشور به یک بحران اقتصادی متوجه شد. او البته آرزوهای بسیار کلانی داشت که ریفارم در جامعه بیاره، آزادی ها و یعنی بعضی کارهایی شد، مثلا ختمی بردگی و بردهداری اینا یکی از کارهای بسیار خوب شد و میخواست مثلا معارف تقویت بکنه یا حرفا بسیار خوب. اما چون پول در دست نداشت و امو هم بود که کوشش کرد که از بلشویک های او زمان از روسا امداد بگیره و در او هم بسیار زیاد موفق نشد، از اروپا و سفرهای کرد و دیگه. بالاخره میبینیم که قدرت یزدی بدون وجود اینمی پول و اسلحه بزرگ از یک قوت بیرونی سلطنتش به بحران کشید و بالاخره خانه جنگی های داخلی او را از صحنه قدرت بیرون ساخت. ما ببینیم که بدون وابستگی مستقیم پولی و اسلحه در کشور امکان حکومتداری در افغانستان تقریبا از بین رفته بود، برای اینکه هیچ حکومتی در افغانستان تا او وقت به اصطلاح به اشتراک مردم، به طرفداری از مردم و به قوت ملت به میان نیامده بود. قوت اربابای قدرت به اصطلاح کاملا وابسته به بیرون بود و ملیاز بود که در روی امان الله خان فقط 10 سال و هم 10 سالی بحرانی به ختم رسید. و بعد از آن میبینیم که 9 ماه دیگر اینه که حبیب الله کلکانی به قدرت آمد، برای از او هیچ کس یک ابا و دینار هم نداد و همچنان هیچ کس برای از او اسلحه نداد، هیچ کس حکومتش نشناخت و فقط او 9 ماه دوام کرد. بعد از او باز میبینیم که تاریخ خود تکرار میکنن که انگلیس هستن که دوباره نادرخان با برادراش و خاندان مصاحبان با اسلحه و با پول بالای افغانستان تحمیل کردن و دوباره یک دوره تقریبا 50 ساله در افغانستان ما ببینیم که به تجربه میرسه که یه دوره زور و زر و تزویر و یه افاس که میبینیم اونا کشور با این وابستگی بسیار نزدیک به خارج تحت کنترل خود قرار میتن و میبینیم اون دوره هاشم خان و دوره دیگران. بالاخره اینا هم در صدد اینمی بودن که باید اتکا به خارج بکنن و نه به اتکا به مردم خود. مردم خود باید بخوبن، مردم خود باید کنترل بکنن، مردم خود باید تا حد امکان تحت تهدید قرار بدن اما با کمک اسلحه و پولی بیرونی ها. این یک چی شد؟ یک جزئی فرهنگ سیاسی افغانستان شد متاسفانه. و اما از که میبینین که بعد از جنگ عمومی دوم وضع در دنیا تغییر میخورد. ما این امپراتوری هایی که قبلا امپراتوری های عقیدتی بود که اونا رو به امپراتوری های تجارتی تبدیل کردن غربی ها، و امپراتوری های تجارتی خصوصا در هند و ثانوی و در امپراتوری تزارهای روسی، اینها او امپراتوری ها رو به امپراتوری های نظامی تبدیل کردن برای از اینکه منافع تجارتی تجارهای خود رو نگاه بکنن. اونا باید حمله میکردن، باید کشورها رو استعمار میکردن، و همین از که استعمار شروع شده بود به شکل نظامی. بعد از جنگ عمومی دوم چون آزادی خواهی در کشورها بالا شد در تمام قاره ها، و او چیزی که بسیار مهم بود این بود که غربی ها میفهمیدن که با زور نمیتونن امپراتوری خود را نگهداری بکنن. از همون لحاظ اینا شکل امپراتوری خود بعد از جنگ عمومی دوم تغییر دادن.
به اجازه شما جناب پروفسور صاحب، که در شوروی وقت در مسکو چی سبب شد که اونا افغانستان یک بستر آماده برای تجاوز خود پیدا بکنن؟
اول چیزی که امپراتوری ها با زور داخل یک کشور شون، اونا شرایط طوری عیار میکنن که ازشان دعوت شون که بیاین در کشور دیگر تسخیر بکنن. و بامی لیاز بود که جهان دو قطبی شد در اون زمان. دو قطبی شدن شنم غربی ها که البته خودشان استعمارگرایی بودن که قبلا گفتم از قدرتی نظامی خود کار میگرفتن، آلی مسائل ایدئولوژیک هم طرح کنن. یه طرف گفت ما کپیتالیسم را به اصطلاح چی میکنیم تشویق میکنیم و در جهان وفات میکنیم، طرف دیگر میگفت سوسیالیسم و کمونیسم و هر پار که اینا در حقیقت وسایلی شد برای به میان آوردن اوضاع و شرایط در دیگر جاهای دنیا، در دنیایی که قبلا دنیای استعمار شده بود، که در اونجا این حال شرایط از این لحاظ شکلی بسازن که اما کشورها اینا را دعوت بکنن که بیان. یک مسابقه ما بین شرق و غرب پیدا شد، هر کدام از اینا میخواستن جای پایی در کشورهای دیگه پیدا بکنن.
بعضی معتقد هستند که شوروی به افغانستان تجاوز کرده، بعضی هم میگن که از شوروی خواسته شد که به افغانستان بیاید. مثلا مثال حفیظ الله امین از شوروی خواسته بود که به افغانستان بیاید که حزب به خطر است. استدلال شما در این قسمت چی است؟
امپراتوری های دعوتی شرایط طوری عیار میکنن که ازشان دعوت شود، با وجودی که حمله میکنن اما به شکل دعوت حمله میکنن. فهمی بود که نه تنها از لحاظ نظامی افغانستان شوروی ها تاثیر خود آوردن که وزی تمامی صاحب منصبا مثلا مکاتب حربی ها پوانتون حربی اینا همه ایشان زبان روسی یاد میگرفتن نه زبان های دیگره، و بالاخره بورس هم که داده میشد به روسیه به صفا و به هزارا افراد اینا روان کردن به شوروی که اونجا هم برشان سرتفکت هایی به اصطلاح مسلکی داده شود چی در مسائل نظامی و همچنان در ساهای دیگر که ما دکترها و ماسترها و دیگه که از روسیه آمده بودن یافتیم که بسیاریشان سوادی درست هم متاسفانه نداشتن، برای اینکه هدفی بردنی از اونا در اونجا به اصطلاح اقامه فکری اونا را به اصطلاح چپی ساختن و فکرشون را تغییر دادن و مفادی شوروی بود تا که برای از اونا علم آموخته شدن. خب از این مسائل غرب و شرق هر دوشان در درمی تلاش بودن که چطور بتانن نفوذ از طریق معارف، از طریق تعطیلات، از طریق ماشینالات، از طریق کمک های مستقیم اقتصادی و دیگه و پروژه ها. ببینین در افغانستان اینا پروژه سازی را شروع کردن، و یک پروژه سازی هم جالبی بود که روسا کوشش کردن البته با کمک نظام داخلی افغانستان عدم تعادل بیگون اقتصادی را در کشور به میان بیارن. پروژه هایشان کلایشان جنوبی هندوکش واقع شد، مثلا پروژه های کلانی که در دریای کابل در ساختن، پروژه های برق، آبیاری، دیگر دیگر در ننگرهار، نغلو، اینا کلایشان پروژه هایی بود که اینجا ساخته شد. امریکایی هم که آمدن اونا هم کلی پروژه های زیربینایی و اقتصادی خود در جنوب آوردن، در هلمند رفتن مثلا اونجا کارهایی کردن که از لحاظ اقتصادی این پروژه های بسیار پربار نبود، اما اینا پروژه های مثل فیلای سفید کلان بود که به چشم مردم نشان میدادن که اینا ما کاری کردیم، در حالی که در ننگرهار اینجا زمین وجود نداشت، بسیاریش سنگلاخ بود. اینا رو با موترهای دمترک به اصطلاح خاک از جای دیگه آوردن و جاها رو سنگلاخ رو پر کردن که در اونجا درختای زیتون بشانن و درختای نارنج بسازن. این حرفا یا در هلمند چی شد؟ در 20 سال اول آبی که اینا بالا آوردن، آب خاک شوره داشت، نمک داشت، شوره‌دار شد. تقریبا برای 20 سال اول در این منطقه شما غیر از تربوز چیز دیگه ای حاصل خوب گرفته نمیتونستین در اون خاک، تا که آیستا آیستا همون نمکی یه خاک ها شسته شد و حال اونا یعنی بعد از 30-40 سال 50 سال اینا با حاصل آمدن. اینا ببینید این خودش یک عدمی تعادل در افغانستان به میان آورد. و بر علاوه یک کار دیگری بسیار مهمی که در این زمان شد این بود که حکومت زمان همو اربابای زر و زور و زن و تزویر و اصلاح که البته ملاها را قبلا استخدام کرده بودن و دیگرها را که از مسائل دینی را تا حدی زیاد ازش فقط شکل سمبولیک نگهبانی بکردن، اما در اصل در مکاتب و مدارس ما شکل تحصیل و تعلیم و تربیت کاملا متفاوت شد. اولی که استعمار مکاتب دولتی را خالی از دین ساخت تقریبا. وقتی که ما یک مضمون دینیات داشتیم یا قرآن خوانی در مکاتب بود، اونو حتما هیچ کس توجه زیاد سرش نمی کرد. استادا خوب نبودن، اصول تدریسش بسیار نابکار بود و کس حتی ارزش نمیداد برای از اونا.
پروفیسر صاحب میبخشن که همیشه گپ شما را قطع میکنم، بعض نظرات وجود داره که اختلافات قومی و زبانی و منطقوی هم میراث کمونست هاست و اونا در افغانستانی رو با وجود آوردن که سابقه نداشت. پاسخ شما در این قسمت چی است؟
اول در زمان این مصاحبان تمامی مشکلاتی و اطلاع عدمی امنیت در برابر حکومتی زمان از افراف میامد. اینها راههای رسن دیدن که البته از این چیزای پارلمانی سمبولیک بود و جمعیت العلماء و این حرفا بود که اونا را چی بکنن، از اون طریق مردم را پسفاید بکنن، مردم را یعنی به طور نشان بدن که اینا توجه چی دارن، خوبی با مردم دارن، اما در حالی که هدف اساسیشان فقط کنترل بود، چیز دیگه نبود. در پهلوی از اینا نخواستن که مکاتب در اطراف بسازن، با وجودی که همون گفتیم اصول تدریس تفاوت کرد، توجه به اسلام کم شد و مسائل دیگر زیادتر دامن زدن و کسایی که از مکاتب دولتی مثلا مدارس کاملا به یک حالتی بحرانی تقریبا رسید که در اونجا درسی وجود نداشت، فقط از برکردن یک سلسله مسائل دینی بسیار ساده و او هم به شکل نادرست در مدارس درس داده شد. ما در مدرسه یعنی قرآن ناموختیم، ما در مدرسه در مدارس علمی که یعنی کارا بوده باشه برای درک قرآن، برای فهمی ارزش‌های قرآنی و برای پیشبردی اونا اصلا در مکاتب وجود نداشت. و کار دیگر اینه که اینا کردن تمام مکاتب در کابل آوردن، مکاتب لیلیه که اینا بچه های اطراف از مناطق مختلف بیارن در این لیلیه ها که اونا تحت کنترل حکومت بوده باشن و این
عواقب
دیگری داشت.
پس امیر میپرسیدیم چون وقت برنامه ما رو به اختتام است، اختلافات قومی و زبانی و منطقوی هم میراث کمونست هاست، شما در قسمت چه عقیده داریم؟
چون تعصب در برابر اقوام یکی از اساسات فرهنگ سیاسی شد، یعنی بدتری های قومی از کسایی که در سر قدرت بودن شروع شد، اقوام درجه بندی شد که کدام یکی از اینا در صدر بالا هستن، دوم هستن، سوم هستن، چهارم هستن. این حرفا چیزایی بود که امی جوانایی که از اطراف آمدن هر روز در مکتب تجربه میکردن، در زندگی خود تجربه میکردن و به من یادم هست که تفاوتهای قومی و متردی تردی روش با افراد و اشخاص در معارف، در حکومت، در همه جا به اساس تعصب بود. وقتی که کمونیست ها آمدن و یا نهضت کمونیستی به میان آمد، اینا امیر یکی از اساسات چی ساختن که بر ضد حکومت از این کار بگیرن، بگن ببینین این حکومت چی رقم حکومت است که در برابر فلان قومی تو عمل میکنه، در برابر قوم چطور میکنه، اونایی را دامن زدن و اونا تا خواستن که از برنامه های بسیار نابکاری که شوروی ها در خود مملکت خودشان به کار برده بودن برای جدایی، برای جدا ساختن اقوام، برای تشنج در بابینش، از اینا مثلا استالین در سال 1924-25 پروگرامی به نام نشنالیتی یعنی ملیتی را معرفی کرد که ترکستانی مثلا آسیای میانه، ترکستان تنینه به 5 ایالت تقسیم کرد، ازبکستان به اساس زبان نه به اساس، قبلا تمام منطقه ترکستانی روسی میگفتن یا ترکستانی غربی میگفتن، اینا تقسیم کردن او را به تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان و قرقیزستان و چوچی. این یک وسیله نگفت که ما برای اینا آزادی دادیم، ما برای از اینا خود ارادیت میکنیم، ما همگیش دروغ بود. و اما یک چیزی بود که این مردم به اصطلاح تا حدی یک تعدادی اموناش که ملیت‌گرایی و حرفا داشتن یا برشان تذریب شد، اونا فکر میکردن که بسیار کار خوب است. این کار از کمونیستا هم بعد از آمدن کمونیستا روسا خصوصا در مملکت و دعوتی که اونا کردن از اونا، باز هم مسئله دعوتی بسیار مهم است، اینا شرایط به شکلی آوردن که خلق و پرچم اینا سر قدرت آوردن و با توسطی از اونا خود دعوت کردن که ما بیاین افغانستان رو تسخیر بکنن و در دست خود داشته باشن. و برنامه هایشون هم به اساس قومیت بود که اینا میگفتن ما اینال بر اقوام قدرت خود ارادیت میتیم اونا را. البته یک سلسله کارهای را کردن که او را هیچ کس این کار کرده نمیتونن که ذهنیت امو عدمی تساویی که در جامعه وجود داشت به اساس قومیت اونا را اینا قابل دید ساختن، قابل لمس شد. بله تفاوت‌های هست، ولی عدم تساوی و تفاوت طلبی اون چیزی که تا به امروز دوام داره در جامعه ما.
پس به نظر شما پروفسور صاحب چی شوه که مردم افغانستان اختلافات قومی خود کنار بگذارن و به عنوان یک ملت واحد دور هدف معین یا فکر مشخص که امانا ملت سازی باشه جمع شوند؟
اولین چیزی که من فکر میکنم ضرور است و کسایی که در دوحه امروز مذاکره را شروع میکنن و چی بکنن، اولین اصلی که باید قبول شوه حق تساوی مطلق سیاسی بدون اشاره به اقوام است. یعنی هر شهروندی، ما هنوز شهروند نداریم، هنوز هم رعیت و تبعه داریم، اگر ما میخواییم شهروند داشته باشیم اولین اصل باید این بوده باشه که تساوی مطلق هر شهروندی که در افغانستان زندگی میکنه با همدیگر بدون اشاره به قومیت، زبان یا هر هویتی دیگر. اما این معنی رو نداره، ما میگیم این تساوی حقوق است، حقوق سیاسی، اما ما میتونیم تفاوت‌های فرهنگی رو نگاه بکنیم. ما باید تمامی فرهنگایی که در جامعه، تمامی زبانهایی که از مذاهبی کرد، همه ایشان باید حقوق سیاسی داشته باشند، اما حقوق نگهداری هویت خود هم در ساحه فرهنگ داشته باشند. ما مشکل جامعه ما همی بوده که قدرت در دست یک طبقه بسیار کوچکی را که ما به نام اربابای زر و زور و زن و تزویر میگم که در یک البته دیندارایی که یا کسایی که از دوکانی از دین ساختن و تزویر و اما استحمار به اینا چی کردن به کار بردن. ما در جامعه ما فقط استثمار و استحمار از این سه اصل همی اربابای قدرت زر و زور و زن و تزویر به کار بردن، اینا جامعه را تفرقه انداختن، اینا جامعه را از هم جدا ساختن. و علت هم این بوده که ما یک ساختاری متمرکز قدرت هست و دیست اینمی چند نفر تزویرگر و اربابای قدرت دادیم که اونا هرچی که خواستن تا هنوز کردن. ما میگیم که باید قدرت تقسیم شود، ما قدرت مرکزی با اطراف و به اساسی اداره محل توسط خود مردم محل عیار شود که تا مردم بتانن اداره خودشان در محلات، در دیهات، در گذرها، در شهرها، در ولسوالیها، در ولایات اونا پوستای سیاسی خودشان انتخاب بکنن. و باید همین تقرر، حق تقرر که البته یکی از چیزایی که اربابای زر و زور از استفاده بی‌حد کردن باید این از دستشان گرفته شود و باید مردم حق داشته باشند که خودشان افرادی مسلکی خود خودشان استخدام بکنند که برشان خدمت گذار شوند. ما بتانیم از رعیتی و از تبع بودن خلاص شویم و واقعا شهروند شویم تا بتانیم جامعه خود به طرف بهبودی اقتصادی، سیاسی و دیگرا ببریم. اگر ما این کار را بکنیم که یکی که حق تساوی مطلق در جامعه بدون اشاره به قوم، قومیت آل قومیت سیاسی ساختن، قوم هم یک بازار شد، اما قسم که دین برای دینا یک وسیله تزویر بود و وسیله استثمار بود، در حقیقت از قومیت هم باله بسیاری ها سو استفاده می کنن و مردم استثمار می کنن. این کسایی که خود به نام نماینده های اقوام از اندام دادن و در تنه سیاست امروز دلالای سیاسی شدن، اینا بازم برای مردم خودشان هیچ کاری نمی کنن. اینا فقط این به یک باطیل تزویر است که از او استفاده می کنن برای نگهداری خودشان در قدرت و تمامشان وابستگی های خارجی هم دارند.
جناب پروفیسر صاحب، در فرجام نظامی های قدرت های مهاجم بعد از شکست تاریخی چون در افغانستان چیزهای آموختن و گفتن. از جنرال بوریس گروموف، آخرین نظامی شوروی، پرسیده شد که در افغانستان چی دیدی؟ به خبرنگارا گفت که در پیشرویم آینده گنگ و تاریک و در پشت سرم گذشته توهی و بدباد رفته را دیدم. شما با عنوان یک جامعه شناس در قبال این موضوع چه تبصره دارین؟
اونا خودشان محیط همونطور عیار ساختن که آینده نامعلوم است اما گذشته خونی. خودشان باید یعنی شدن که در 10 سال بیشتر از 1.5-2 میلیون انسان افغانستان اینا شهید ساختن با البته همدستای داخلیشان و بیشتر از 5 میلیون افغان اینا آواره بیرون از مرز ساختن و 2 میلیون دیگر آواره داخلی ساختن. ولی زراعت از بین بردن، تمامی ساختارهای کمودش اقتصادی و اجتماعی که وجود داشت اونا از بین رفت. این چیزیست که اونا خودشان به دست خود ساختن، اما در پهلوی از اونا هیچ چیزی برای جامعه، برای آینده جامعه ندونستن به دست بیارن یا تا آینده را نشان بدن. ما انقلاب 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 همش حرف بود، هیچ چیزی عمل وجود نداشته. متاسفانه تمامی حسابای و اطلاع با میان آوردن تحول در جامعه ما در افغانستان فقط حرف بوده نه عمل. و حتی اسلام ما با تعصب، اسلامی که فقط حرف است، هیچ کس به ارزش‌های اسلامی عمل نکرده در افغانستان. ای کاش عمل میشه، خصوصا توسط کسایی که قدرت به دست داشتن. اما اینا ای ارباب قدرت، بازم من قسمی که گفتم تمام اعمال از اینا استفاده از در بود یا از زور یا از زن. هم متاسفانه در تاریخ ما باید یک وسیله سیاسی استفاده شده و اسلام هم تزویر شد و انقلاب هم وسیله تزویر شد و همچنان قومیت هم وسیله تزویر شد. همین است که جامعه ما را به این بحرانی به حد و حدی که آینده ما گم است، آینده ما معلوم نیست، بریزی که کسایی که تصمیم گیر شدن در این مسائل اونا اصلا هیچ علاقه ای، اصلا یایی که نمیدانند فکر بکنند، فکر تازه ای برای حل مشکل داشته باشند و دومی که اگر فکر تازه ای هم به میان بیاید اونا او را نمیخواهند که رشد بکنه در جامعه تا اونا بتانند دستاوردهای ناچیزی فردی که دارند هم او را نگاه بکنند. در این شکلی نیست ساختارهای سیاسی که استخراجی برای منفعت شخصی پولی و سیاسی، اونها هیچ وقت نمیخواهند قدرت از دست بدن و اونها میجنگن، مبارزه میکنن برای نگهداری اونم و حقوق نابکار و ناروای خودشان که او هم باز گفتم استفاده از در و زور و زن و تزویر است و با مو محکم خود میگیرن و نمیخواهند که تحولی را اجازه بدن که در جامعه بیاید. اما اینا این کاری جوانای ماست که باید قیام بکنن.
آقای شهرانی میبخشن، وقت برنامه به پایان رسیده، به صحبتهای خود در اینجا بسنده میشیم. تشکر از وقت شما، سپاس از این که تا این لحظه ما را همراه بودین. شب شما بخیر، خداوند یار و یاور شما.